حمله بکنن، هجوم بکنن. خوشبختانه توی این چند ماه گذشته بانک مرکزی تسلط خوبی رو روی در واقع بازار ارز داشته و تونسته با مداخله‌ای که میکنه این انگیزه های سفت بازانه رو در واقع کاهش بده و تا حدودی جلوی حملات سفت بازانه رو بگیره. اونهایی که حرفه‌ای بازار هستن میدونن که تو چه زمانهایی ممکنه در واقع این حملات سفت بازانه اوج بگیره. بانک مرکزی هم به نظر من کارشناس توانمندی داره که میتونه در واقع از اونها در اون زمانها بانک مرکزی باید توی بازار چیکار بکنه، مداخله بکنه. مسئله‌ای که الان وجود داره، ببینید مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که ما اگر انتظار داشته باشیم که این منابع از بانک‌ها بیاد بیرون بره به سمت تولید، واقعیتش اینو حالا آقای رئیس زاده باید بگن، با توجه به شرایطی که ما داریم چشمنداز سوداوری آنچنانی در بخش واقعی اقتصاد وجود نداره. بنابراین اون چیزی که ما الان باید کنترلش بکنیم اینه که جلوی هجمات سفت بازانه به بازار ارز رو بگیریم و تلاش کنیم نذاریم نرخ ارز از اون نرخ تعادلیش که برای وضعیت فعلی، باز تکرار میکنم، برای وضعیت فعلی اقتصاد مناسبه، بیشتر افزایش پیدا بکنه. در کوتاه مدت به نظر من باید تلاش سیاستگذار پولی در واقع کنترل و مدیریت بازار ارز باشه و به صورت در واقع تدریجی و گام به گام به سمت اصلاح بانک ها، مخصوصا بانک هایی که ناسالم هستن، حرکت بکنه.
آقای رئیس زاده خواهش میکنم بفرمایید.
من عرض کنم که همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، به نظرم چیزی که بایستی در واقع فضا در کشور به وجود بیاد که مردم اعتماد پیدا کنن و اعتماد سازی بشه، بحث ثباته. یعنی همین پیشبینی هایی که برای آتی داریم، یعنی الان ظرف یکی دو ماه اخیر کنترل خوبی روی فرض بفرمایید نرخ ارز و اینها بوده.
بله.
در یه محدوده. خب الان ما داریم به پایان سال نزدیک میشیم. معمولا پایان سال خب مسافرت ها بیشتر میشه، درخواست و تقاضا برای ارز اوج میگیره. اگه بشه این مدیریتی که الان وجود داره در واقع تا پایان سال، پیشبینی ها اینه دیگه، بتونه همین روند ادامه پیدا بکنه. از اون سو هم ما در گذشته یادمون باشه برای سپرده های 5 ساله، 3 ساله، 1 ساله اختلاف نرخ بود در واقع که سود اونها پرداخت میشد. یعنی درست عکس، از اون طرف دولت یعنی بانک ها سوق بدن مشتریانشون رو، اونهایی که ریسک پذیر نیستن به سمت در واقع سپرده های بلند مدت. و همونطوری که حالا دوست عزیزمون اشاره کرد، برای شکستن اون هم یک جریمه به معنای واقعی قابل توجه در واقع در نظر گرفته بشه. چون الان حالا اشاره کردن بله میاد کوتاه، مثلا طبق قانون باید 9% باشه، ولی همین الان شاید برخی از همون بانک‌های ناسالمی که ما اشاره کردیم که سودهای بالاتر از مصوب شورای پول اعتبار به مشتری میدن، هم اونها هم طی میکنن که اگر خواستیم سپردتو بشکنی، مثلا به جای 9% نه 15% ما مثلا بهت میدیم. یعنی دوباره باز اون قضیه، اون رونده ادامه داره.
الان بانک برای نظارت این فکری کرده، قاعدتا بانکای مخصوصا خصوصی همچین کارهایی الان پیشنهاد دارن، همونجور که مثلا نرخ 20 و 28 میده، همین الانش هم برای این همچین فرضیه‌ای دارن احتمالاً.
دارن، نه اصلا الان توی قرارداد یا به صورت چیز با یک صور، البته شکل حقوقیش درسته، حالا از طریق صندوق‌هاشون با 1 روز تأخیر پرداخت، مثلا شما اشاره کردید، در واقع میگن پرداخت رو صورت میدیم. ولی مرزم اینه که اتفاقا سوق دادن اونهایی که ریسک پذیر نیستن، همطور که آقای دکتر اشاره کردن، با گذاشتن در واقع سپرده های 5 ساله، 3 ساله و با اختلاف نرخ فاحش، اینجا باید شورای پول اعتبار با یه بررسی کارشناسی این نرخ ها رو متفاوت بذاره که مردم تشویق بشن. در اون صورت بانکی که در واقع میدونه که این منبع 5 سال یا 3 سال در اختیارش هست، او وقت میتونه ما انتظار داشته باشیم. ولی مشکل همطور که اشاره کردن، ما بخش تولیدمون الان وقتی که پیشبینی های اقتصادیمون رشد منفی هست، در واقع سود چندانی اونها هم که الان محصولاتشون حالا با سیاست های اخیر یه فضایی فراهم شده برای تولیدات داخل ما که فروشاشون افزایش پیدا کرده، صادراتشون به دلیل افزایش نرخ ارز در واقع فوزونی داره میگیره اگر روند ادامه پیدا کنه. البته یه سری سیاست‌های اصلاحی هم در این شرایط ما لازم داریم، یعنی وقتی که ما توی تحریم قرار داریم به خصوص برای صنایع کوچک و متوسطمون، در زمانی گذشته که سال قبل از سال 68 ما پیمان سپاری داشتیم، برگشت ارزها غیر از صنایع مثل فرش دستباف که یک ساله بود 6 ماه و 8 ماهه بود، ولی الان مثلا ظرف 3 ماه که الان داره بانک مرکزی هی مرتب هم اعلامیه میدی که آقا اینو صادر کنند و ارز ظرف 3 ماه برگردونید. حالا شما فکر کنید با شرایط کنونی که ما داریم از نظر مسائل حمل و نقل تا کالا برسه دست مصرف کننده، با توجه این که مبادلات بانکیمون کاهش پیدا کرده و از طریق حواله و از طریق صرافی و چند دست واسطه است، اینها کمک، یعنی ضربه میزنه به رشد صادرات ما. ما باید یه همچین اصلاحاتی هم در کنار قضیه صورت بدیم که در واقع بانک ها تشویق بشن، حالا بانک های دولتی یا در مورد برخی از به اصطلاح هولدینگ ها و شرکت های خصولتی ما میگیم، یه مقدار قضیه فرق میکنه، ولی برای بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط ما واقعا همینطور که اشاره کردن بانک جایی منابعشو میده که هم وثیقه سهل البیع در اختیارش باشه و هم این که در بخش تجاری چون بازگشت زودتر صورت میگیره در واقع اونجا اولویت رو میذاره اعطای تحصیلات، که در اینجا دولته که با اون وجوه اداره شده و منابعی که در بودجه پیش بینی میشه، حالا بخش ارزیش صندوق توسعه ملی، یه مقدار بخش ریالی هست یا حساب ذخیره ارزی هست، از این طریقها در واقع به کمک بخش در واقع صنعت و تولید بیاد و بانک ها نقش عاملیت رو در واقع اتخاذ بکنن.
خیلی متشکرم آقای رئیس زاده. خب ما به دقایق پایانی شاید ثانیه های پایانی برنامه برسیم. من مجددا عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز، به شما قول دادیم که مهمان تلفنی هم داشته باشیم اما با مجلس تماس گرفتیم، چون خدمتتون عرض کردم جلسات کمیسیون های برنامه بودجه و اقتصاد در حال برگزاری هست، در حال رای گیری هستن. متاسفانه هیچ کدوم از نمایندگان مجلس نتونستن که در گفتگوی تلفنی ما را همراهی بکنن. به هر حال من از شما عذرخواهی میکنم. در پایان این گفتگو تشکر میکنم از آقای دکتر کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق، آقای دکتر محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، آقای قباشی خبرنگار اقتصادی که ما را همراهی کردن، آقای قاسم محسنی، دکتر قاسم محسنی مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری بران که زودتر از موعد مقرر ما را تنها گذاشتن، و آقای پویا امینی خبرنگارمون که به صورت زنده و مستقیم هم با آقای مستخدمین حسینی صحبت کردن. خیلی متشکرم از همراهیتون. فقط خواهش می‌کنم که فراموش نفرمایید تا ساعتی دیگه فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. وبسایت ما رادیو گفتگو نقطه آی آر هست. این شهر دوشنبه رأس ساعت 14:30 برای همین طول موج ما در خدمتتون خواهیم بود با این موضوع: الزامات اصلاح مسیر خصوصی سازی در ایران. خدا یار و نگهدارتون.
11:40 برنامه زنده گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون شد به صورت زنده با موضوع تأثیرهای تغییرهای سود بانکی در اقتصاد ایران. اکنون دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه طرح بشارت باشید.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن،
قرآن کتاب زندگی، طرح 1452.
صبر الذكر يا ابن انا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. 30 آیه از سوره مبارکه نبأ رو در برنامه‌های گذشته حفظ کردیم و انشاءالله در این برنامه می‌خوایم وارد صفحه دوم از جزء 30 بشیم. در این برنامه انشاءالله آیات 31 تا 37 سوره مبارکه نبأ رو با هم حفظ می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العلي العظيم.
خب این آیات دیگه وارد مقطع بهشتیان میشه. صحبت از جهنمیان در صفحه قبل به اتمام رسید. در این برنامه بهشتیان رو به ما معرفی میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان للمتقین مفازا، مسلماً برای متقین کامیابی و رستگاری است. ورود به بهشت برای پرهیزگاران، کسانی که پا روی تمایلاتشون گذاشتن، اولویت داره تا افراد دیگه. حدائق و اعناب، باغها و انواع انگورها، نه یک نوع انگور، انواع انگور. همونطور که در این دنیا ما صدها نوع انگور داریم، در اون دنیا هم به همین شکله، بلکه بیشتر. و کواعب اترابا، و دختران زیبای همسال، یعنی اون دخترایی که ابتدای جوونیشونه. و کأسن دهاقا، جامهای سرشار از نوشیدنیهای طهور و گوارای بهشتی. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نه سخن ناروا در آن میشنوند و نه دروغی. دیگه در بهش خبر از این حرفا نیست. اگه در این دنیا میشنیدن، در اون دنیا خبر از دروغ و سخن ناروا و زشت نیست. جزاء من ربك عطاء حسابا، پاداشی است از پروردگارت و بخششی به حساب. حواسمون باشه، ما وارد بهشت میشیم با فضل الهی، با اعمالمون مستحق ورود به بهشت نیستیم. ما از خدا میخواییم که ما رو با فضل خودش وارد بهشت بکنه. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست. این رب، چون صفت همون رب هست که در آیه 36، پس با رب شروع میشه، هیچ موقع با ربو نمیخونیم. البته حالا در قرائت های دیگه ربو خونده شده، ولی ما در این قرائتی که اسمش قرائت عاصم هست و روایت حفص ازش تلاوت میکنیم، میگیم رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، خدای رحمان است. لا یملکون منه خطابا، که کسی را از جانب او یارای سخن نباشد. در اون دنیا همه سکوت میکنند، هر کسی میخواد حرف بزنه به اذن خدا حرف میزنه، هیچ کس در محضر خدا حق صحبت نداره مگر اینکه خدا بهش اجازه بده. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
زمان رفتنی است، با قرآن زمان را ماندنی کنید.
طرح قرآن کتاب زندگی با محوریت حفظ 8 سوره از جزء 30 قرآن کریم. سور مبارکه نبأ تا بروج، همراه با جوایز نفیس و ارزنده در برنامه قرآن کتاب زندگی طرح 1452. شنبه تا چهار شنبه از ساعت 16:15 تا 17 از رادیو قرآن. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. با قرآن زندگی کنیم.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
گوش دادن یکی از مهارت‌های بسیار مهم ارتباطی است که هر فردی در جامعه باید اون رو بیاموزه. شنونده خوب بودن نقش بسزایی در برقراری ارتباط مؤثر، چه در سطح روابط اجتماعی، چه در روابط عاطفی و چه در روابط حرفه‌ای و کاری ایفا می‌کنه. این هنر و مهارت باعث جلب اعتماد، ایجاد حس درک شدن در دیگران، افزایش تأثیرگذاری و متقاعدسازی دیگران، کاهش تعارضات و کاهش سوء برداشت ها میشه. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میکشم از دوریم در آتشم در آتشم یارو
جمله برای کسب موفقیت: بیشتر از دیگران بدان، بیشتر از دیگران کار کن و کمتر از دیگران انتظار داشته باش. امیدوارم برنامه‌های کتاب بدین لحظه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در 16 روز از دیماه و زمستان 1397 تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 22 من و همکارانم رو همراهی بفرمایید با برنامه‌های متنوع زنده و تولیدی که برای شما تدارک دیده شده. امیدوارم که اونها هم مورد پسندتون قرار بگیره. 15:55 و در این لحظه همراه میشیم با برنامه کوتاه سمت اندیشه، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب تقدیم حضورتون میشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه ورزی.
که چرا اینجا گاه دوباره شنیدن است. سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست. این فشارها رو وارد می‌کنند. نتیجه ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی به تحریم زیر فشار قرار دادن صرفا دستگاه دولت و حکومت نیست. میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی‌های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرن. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
عصر یک شنبتون به خیر و آرامش. به نظر شما وضعیت آموزش عالی با ایجاد و توسعه نوآوری متناسب هست یا خیر؟ برای دونستن پاسخ این سوال دعوتتون میکنم تا شنونده